بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه 77 بودیم و بحثمون در حدوث نفس ناطقه بود که نظریاتی که در مورد حدوث نفس بود رو عرض کردیم که عده‌ای قائل به جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا بودن نفسن که هم حدوث نفس رو جسمانی میدونن هم بقای نفس رو، یعنی برای نفس تجرد قائل نیستن. عده‌ای هم هستن که نفس رو روحانیت الحدوث و روحانیت البقا میدونن، مثل مشیا، که اینها حادث شدن نفس رو جدای از حدوث جسم میدونن. میگن نفس همراه جسم حادث میشه. نظریه سوم که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس بود که نظریه صدر المتعلهینه، که خلاصه نظریه ایشون اینه که جسم در تحت تکاملات و حرکاتی که در جوهر ماده صورت میگیره، ماده تکامل پیدا میکنه تا مرتبه‌ای که متصل میشه به مجردات. ماده جسم میبالد متکامل میشه تا جایی که نفس از او حادث میشه، نفس از او به وجود میاد و حظی از تجرد و ملکوت رو پیدا میکنه. لکن در اون ابتدای امر این نفس خیلی ضعیفه، یعنی اون تجردش خیلی ضعیفه، آهسته آهسته قوت میگیره، شدت میگیره و در تحت تدبیر ملکوت بالیدن میگیره، که در عبارت رسیدیم به اینجا، نقطه نطفه هم دانه است که بالقوه شجره طوبی و سدره المنتها می شود. یعنی این قوه جسمانی بالفعل مفارق عقلی بالقوه است که به حرکت در جوهر و تبدل ذات و استکمال وجودیش در تحت تدبیر ملکوت مفارق روحانی ابدی گردد. خب می‌فرماد که این نطفه انسان که ماده است، این در اون قرار مکین، در اون جایگاه استوار خودش وقتی قرار می‌گیره و رو به تکامل می‌گذاره، که آیه قرآن در این زمینه می‌فرماد که ما شما رو خلق کردیم چی؟ از منی یمنا. گاهی می‌فرماد شما رو از منی آفریدیم. در جاهای دیگه نطفت امشاج، جاهای دیگه تا می‌فرماد که خلقنا نطفه علقه، نطفه رو تبدیل کردیم به علقه، و خلقنا العلقه مزقه، علقه تبدیل میشه به مزقه، یعنی خلق میکنیم او رو مزقه. فخلقنا المزقه عظاما، بعد مزقه میاد تبدیل به استخوان میشه. بعد میفرماد فکسون الازام لحما، بعد استخوان را گوشت میپوشانیم. اون موقع میفرماد ثم انشأناه خلقا آخر، بعد میگردانیم او را چیز دیگری. این چیز دیگری یعنی یک چیزی ماورای ماده میشه، اون حظ تجرد رو پیدا میکنه، اون حظ ملکوتی خودش رو پیدا میکنه ماده، که نفس اینجا حادث میشه. چون حدوث نفس مع البدن خیلی مشکلاتی در پیش داره، که بگیم نفس همراه بدن حادث میشه، که گفتیم خود جناب ابن سینا در مورد تعلق نفس به یک جسم خودش میگه چرا این نفس به این جسم تعلق گرفت، همراه این به وجود آمد، چرا این نفس انسان به بدن یک گوسفند تعلق نگرفت و و هزاران مشکل دیگه. اما موقعی که حدوث نفس رو از ماده بدونیم، یعنی این ماده است که آمده در تکامل خودش به مرتبه مجردات رسیده، همون جوری که در حرکت جوهری ما ماده رو گفتیم چیه ماده، ماده رو گفتیم ماده اون سیلانه، اون شدن دائمیه، اون حرکت دائمیه. حالا حرکت دائمی چی؟ اون فیضان دائم ملکوت که اینجا به صورت چی در میاد؟ ماده در میاد. فیضان دائم ملکوت که اینجا میشه تبدیل میشه چی؟ به ماده، که از مرتبه عقل تنزل میکنه به مرتبه نفس، یعنی نفس کل، و بعد از اونجا تنزل میکنه به عالم ماده، که اصل ماده چیه؟ ملکوته. ظهور ملکوت ماده، اون سریان دائمی ملکوته که شده ماده، عالم ماده. حالا همین ماده که نزول ملکوته، در قوس سعودی وقتی تکامل پیدا میکنه از ملکوت محظوظ میشه، حظ پیدا میکنه، مرتبه ای از ملکوت رو پیدا میکنه، بعد همینجور رشد میکنه، تکامل روی تکامل تا بالا میره، میباله، نفس قوت میگیره، کمالات پیدا میکنه، این مراتب ملکوتی رو پشت سر میگذاره تا متصل میشه به اون نقطه آغازین خلقت، که این چنین انسان که نامش میبرم تا قیامت من ز وصفش عاجزم. این انسانی که به اون نقطه آغازین خلقت میرسه ثمره شجره وجود میشه. خب فرمود نقطه نطفه هم دانه ایست، چون اون بالا مثال زد از انجیل مرقس، از قول حضرت عیسی، فرمود نیکی اندک را در ملکوت پاداش بزرگ است. به تمثیل فرموده است دانه خردل از هر بذری ریزتر است، و هرگاه کشت شود شاخهای بزرگ برآورد که پرندگان آسمان در سایه آن به سر آورند. این دانه کوچیک میاد میشه یک درخت به چه عظیمی. میگه نقطه نطفه هم دانه ایست. مگه آیه قرآن نمیفرماد نساؤکم حرثٌ لکم، زنان شما زمین کشتزار شما هستند، شما کشت میکنید، که اون فرزند شما میشه میوه شما. شما یک زارع هستید، همسرت مزرعه است. حالا هر کدوم از این زارع و مزرعه اگر مشکل داشته باشن، اگر اون شرایط کش رو رعایت نکنن، اون موقع خدای نکرده اون بچه مشکل دار به وجود میاد، اون میوه خراب میشه. چون خداوند که احسن الخالقینه، شر از بشره، مشکل از ماست که بد پیوند میزنیم، مشکل از ماست که بد پیوند میزنیم. و الا اگر ما کارمونو درست انجام بدیم در طبق اون نظام هستی، اون میوهی که به وجود میاد باید درست به وجود بیاد. میوه اون ثمره‌ای که به بار می نشینه درست به بار می نشینه. و روایت از رسول خدا که به امیرالمؤمنین در شرایط نکاح و ازدواج فرمود، که حدیثش رو حتی یه بار برای عزیزان ترجمه کردیم، چاپ کردیم، در اختیار عزیزان گذاشتیم، که با همسرت چگونه آمیزش کن که فرزندت سالم به دنیا بیاد، که اگر این گونه رعایت نکنی بچت اینجوری میشه، بچت چشماش لوچ میشه، بچت نمیدونم زشت میشه، کریه میشه، بچه جلاد میشه، خونخوار میشه، و و و شرایطی که برای این کشت انسانی فرمود رسول الله. حالا در اینجا یه مطلبی هم هست، نکته‌ای که آدم از خاک آفریده شد، آدم از خاک آفریده شده. امام صادق می‌فرماید به همین دلیل مرد تمام توجهش به خاکه، به کشاورزی کردن، به ساختمون سازی کردن، توجهش به کار زمین، آبادانی زمینه. حالا چه به طریق کشاورزی باشه، چه دامداری باشه، چه ساختمون سازی باشه. و حوا از آدم، از اضافه گل آدم آفریده شد، لذا تمام توجه زن به مرده. خب که بعد در روایت می‌فرماد همسرانتون رو دوست داشته باشید، که تمام توجه اونها به شماست. بعد در همون روایت نسخه بدل هست که پس همسرانتون رو مراقب باشید، که تمام توجه زن به مرده، مراقب باشید که تمام توجهش به مرده، پس مراقب احساساتش باش. و از اون جایی که انسان مرد از خاک آفریده شده و توجهش به کشته، خداوند زن رو کشتزار مرد قرار داده، که به این وسیله اینها متوجه همدیگه باشن، یعنی مرد متوجه زن باشه و زن متوجه مرد، که وابستگی ایجاد بشه، که بشه نظام اجتماعی برقرار بشه، نظام خانوادگی برقرار بشه. در تورات، حالا یادم نیست کدوم قسمتشه، ولی اون اوائل تورات، در مورد این که زن از مرد آفریده شده یا حوا از آدم آفریده شده و جزئی از اوست، عبارتی به این صورت داره که میگه انسان، انسان، کلمه انسان اگه حرف اول و آخرش رو حذف کنی در میاد نساء، در میاد چی؟ زن. این عبارت در تورات آمده، توراتی که الان در دسترس هست، که زن از دل مرد بیرون میاد، همون جوری که حوا از گل آدم سرشته شده. علی حال، نقطه نطفه هم دانه ایست که بالقوه شجره طوبی و سدره المنتهى می شود. یعنی این وقتی بالقوه میگیم در مقابل چیه؟ بالفعل. بالفعل یعنی اونی که الان داراست. بحث قوه و فعل یه بحث مهمیه در فلسفه که خیلی بحثایی توی متفرع میشه بر این بحث قوه و فعل. بالفعل اونی که الان داراست، واجد اونه، ولی بالقوه اونی که میتونه دارا بشه. مثلا هسته خورما بالقوه یک درخته، درخت خورماست، ولی بالفعل چیه؟ هسته است، میتونه درخت خورما بشه. حالا نطفه انسان میتونه چی بشه؟ نطفه انسان بالقوه شجره طوبی و سدره المنتهى میشود. شجره طوبی و سدره المنتهى اون درختیه که احاطه داره به تمام عالم ماده. در روایت داریم سدره المنتهى اون آخرین مرتبه خلق، آخرین مرتبه خلق میشه سدره المنتهى، که انتهاست دیگه، دیگه بعد از او دنیا دیگه نیست، خلق دیگه نیست، ماورای خلق میشه. حالا این انسان میتونه بشه سدره المنتهى، درخت طوبی، درختی در بهشت که اونم احاطه داره به کل بهشت. این نطفه قابلیت اینو داره که به چنین درختی تبدیل بشه، قابلیت اینو داره، یعنی موجودی بشه که محیط بشه به عالم ماده، عالم ماده بشه مثل دست و پای او. چجور شما به بدن خودت احاطه داری؟ شما میتونی به جایی برسی که محیط بشی به عالم ماده، که عالم بشه مثل بدنت. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. بلندتر بفرمایید. نخه، مگر خود ماده حرکت و نزول مجرد نیست؟ بله، مجرد میگه نیامد مادی نشد. خب چی شد اونجا پس؟ نه خیر، انقلاب در ذات نیست، تکامله، تکامله در ذات، نه انقلاب در ذات، تکامله. منظور تبدیل شدن، نه به این معنی که ماده میاد میشه مجرد، ماده به در تکامل خودش به مرتبه ای میرسه که حظی از تجرد رو پیدا میکنه. همون جوری که خود ماده در اون بحث حرکت جوهری گفتیم که اصلا خود ماده چیه، خود ماده اون مجرده که آمده شده ماده، خود ماده که استقلال نداره از خودش. خب یعنی این قوه جسمانی بالفعل الان قوه جسمانیه، مفارق عقلی بالقوه است، بالقوه میتونه مفارق عقلی بشه. مفارق عقلی چی بود؟ اون مجردات محضه. اگه در خاطرتون باشه ما ممکنات رو سه قسم کردیم، گفتیم یا مادیه، ماده تعریفش چی بود؟ صورتهای قائم به ماده رو میگیم جسمانی یا جسمانیه که صورت مقرون به ماده است، یا مجرد برزخیه که صورت مجرد از ماده است مثل صور ملکوتی، یا به عبارتی صورتهایی که در خواب میبینیم و از این قبیل، صورتهایی که در مکاشفه میبینه انسان، یا صوری که بعد از مرگ میبینی اصلا، چون ما بعد از مرگ وارد عالم ملکوت میشیم، وارد عالم مثال میشیم، اونجا مجردن اما مجرد برزخی هن. بعد گفتیم ماورای این مجرد برزخی چیان؟ مجردات محضه، مجردات عقلی که نه دارای صورتن نه دارای ماده، مثل عقول، عقول مفارقه، ارواح مجرده که مثلا گفتیم اونجا صرف علمن، علم نه صورت داره نه ماده داره، علم نه صورت داره نه ماده داره، علمیه که قائم به ذات خودشه. خب این انسان که اول ماده بود، این ماده تکامل پیدا کرد، تبدل پیدا کرد، محظوظ شد از ملکوت، بعد خود این نفسی که حادث شد که بسیار ضعیف بود، یه برزخی بود بین مجرد و مادی، این در تحت تدبیر ملکوت بالید، رشد کرد، شد یک موجود مجرد، بعد هی بالا رفت، به خلاف فرشتگان که اونا تکامل ندارن. فرشتگان چرا؟ چون تعلق به ماده ندارن، تکامل زیر سر ماده است، تکامل زیر سر ماده است، و نفس تا موقعی که تعلق به ماده داره میتونه رشد کنه، نفس تا موقعی که تعلق به بدن داره میتونه رشد کنه. لذا در شریعت میگیم وقتی طرف مرد پرونده اعمالش بسته شد، پرونده اعمال بسته شد. حالا این مطلب که تکامل زیر سر ماده است. اینو دقت کنید، مطلبش رو عرض کنیم خدمت عزیزان. همین بحث قوه و فعلی که مطرح کردیم، ببینید در ماده یک قوه هست، یک فعلیت. هر ماده‌ای ها، مثلا خاک، این خاک بالفعل چیه؟ خاکه. بالقوه میتونه چی بشه؟ کوزه بشه. خب چوب، چوب بالفعل چوبه ولی میتونه خاکستر بشه. هسته خرما بالفعل هسته خرماست، بالقوه میتونه یک درخت خرما بشه. پس یه قوه درش هست، یک فعلیت. فعلیت یعنی اونی که دارا هست الان. فعلیت یعنی چی؟ یعنی اونی که الان داراست. قوه چیه؟ قوه اونیه که نداره. قوه نداشتن دیگه، نداره، میتونه دارا بشه. دو تا حیثیت درش هست، یک حیثیت داشتن و یک حیثیت نداشتن. دقت فرمودی؟ یک حیثیت داشتن، یک حیثیت نداشتن. خب این دو تا حیثیت متضاد، حیثیت داشتن و نداشتن، پس باید دو تا چیز در ماده باشه که یکیش حیثیت دارایی رو داشته باشه، یکی حیثیت نداری رو. چون نمیشه یه چیز دو تا حیثیت متضاد دو که داشته باشه. نمیشه دو تا حیثیت متضاد رو دارا باشه، یعنی هم فقر رو دارا باشه هم غنا رو، هم دارایی هم نداری. خب دارایی ماده چیه؟ صورتشه. داراییش مال صورتشه. صورت خاک، صورت آب، صورت درخت. اون فعلیت چیه؟ درخته. فعلیت درخته. اون جنبه نداریش، اون جنبه فقرش، اون جنبه بلقوهش مال چیه؟ مال مادهشه. گرفتید مطلبو؟ ماده جسم صورت داره و ماده داره، اینا رو گفتیم قبلا دیگه. جسم صورت داره و ماده داره. در بحث قوه و فعل، فعلیت مال چیه؟ مال صورته، که اونی که بالفعل داراست. هسته خرما که بالفعل هسته است، به خاطر اون صورتیه که هسته خرما داره. نطفه انسان بالفعل نطفه است، به خاطر اون صورت نطفه داره. صورت نطفه، اون قوهش، اون جنبه نداریش، اون مال چیشه؟ اون مال مادهشه، مال مادهشه، که این ماده میتواند صورت دیگری را بپذیرد. خاک میتونه یه صورت دیگه ایرم بپذیره بشه کوزه. چوب میتونه یه صورت دیگه ایرم بپذیره بشه خاکستر. اون هسته میتونه صورت دیگه ای رو بپذیره بشه درخت. نطفه صورت دیگه ای رو بپذیره بشه انسان. پس این قوه و فعل دو تا حیثیته. ما هم در ماده دو تا حیثیت داریم، در جسم یکی صورت یکی ماده. صورت و ماده، فعلیتش مال صورتشه، قوهش مال مادهشه. این ماده جسمه که قوه درش هست که میتونه صورت دیگه ای رو بپذیره. حالا ما اگر ماده رو از صورت جدا کنیم دیگه چیزی برای تکامل نمیمونه براش، چون میشه فعلیت محض، دیگه قوهی درش نیست. متوجه شدن عزیزان؟ اگه ما صورت بدون ماده داشته باشیم که داریم، که مجردات برزخی که اینا بدون ماده باشن، دیگه اون جنبه بالقوه بودن رو نخواهیم داشت. میشه فعلیت، فعلیت محض، قوه دیگه درش نیست که بخواد تبدیل بشه، تکامل پیدا کنه. پس تکامل زیر سر ماده است. این نکته رو بگیرید، تکامل زیر سر ماده است. لذا تا موقعی که نفس تعلق به بدن داره میتونه تکامل پیدا کنه. نفس تا موقعی که تعلق به بدن داره، پای ماده وسطه، میتونه کامل بشه. اگه پای بدن رفت کنار، تکامل بسته میشه. تکامل پروندهش بسته میشه، دیگه نمیتونه کامل بشه. فرشتگان چون بدن مادی ندارن، تکامل در اونا راه نداره. تکامل در فرشتگان راه نداره، به خلاف انسان، که انسان تا موقعی که متعلق به بدنه میتونه کامل بشه. لذا قدر این دنیا رو باید بدونیم، قدر این نشأه رو، چون ما تو این نشأه میتونیم تکامل پیدا کنیم. در عین اینکه میگن دل بکن از دنیا، در عین حال میگن قدر دنیا رو هم بدون. لا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب خودت از دنیا رو فراموش نکن. این دنیا دار تکامله. خب پس در بحث قوه و فعل دیدیم قوه مال ماده است و به خاطر این ماده صور میتونن متکامل بشن. تکاملاتی که هست به خاطر ماده جسمه. حالا فرمود یعنی این قوه جسمانی بالفعل مفارق عقلی بالقوه است که به حرکت در جوهر و تبدل ذات و استکمال وجودیش در تحت تدبیر ملکوت مفارق روحانی ابدی گردد در تحت تدبیر ملکوت. عزیزان، من و شما چی بودیم ابتدا؟ نطفه. قبلش که حالا هیچی، حالا از نطفه شروع میکنی. نطفه میاد میشه علقه، میشه مزقه، میشه عظام و و و و. این مراتب رو چه کسی ما رو از نطفه به علقه رسوند؟ خودمون. خودمون که اصلا کاری نبودیم. پدر و مادر اونو از ما بیچاره تر. این نطفه در تحت تدبیر ملکوت آمده شده انسان. به قول جناب سعدی می فرماد دهد آب را، دهد نطفه را صورتی چون پری. همون نطفه بدبوی انسانی میاد میشه یک انسان پری چهره. دهد نطفه را صورتی چون پری. چه کرده است بر آب صورتگری؟ کی میتونه رو آب نقاشی کنه؟ آب رو آورده کرده این انسانی که میبینی شما. چه کسی این نطفه رو تکامل داده بهش؟ خودش. خودش که نمیتونه از راه کدومه چاه کدومه، به این زیبایی صورتگری شده. این نطفه دم به دم در تحت تدبیر ملکوت آمده شده چی؟ یک کودکی که میتونه بیاد تو این دنیا. اون نطفه شده اون کودک. اون مراحل رو شما نگاه کنید تو کتابای زیست شناسی که الان به خاطر پیشرفت علم خیلی اطلاعات وسیع شده، در دسترس قرار گرفته. چجوری این نطفه میامیشه این بچه؟ در تحت تدبیر ملکوت. خب این بچه به دنیا آمد، ادامه رشد این بچه چطور؟ اونجا هم در تحت تدبیر ملکوته. تدبیر ملکوت از سر این برداشته نشد. الان هم من و شما در تحت تدبیر ملکوت داریم رشد میکنیم. مگه رشد شما رو خودتو رشد میدی؟ ها؟ مگه خودمون رشد میدیم؟ من و شما فقط احساس میکنیم گرسنه ایم، غذا میفرستیم پایین، تشنه ایم، آب میفرستیم پایین. اونم تازه خود این هزار تا فلسفه داره. شما آب میخوای بریزی بخوری، نصف لیوان میریزه برات، میگی بسه بسه. شما از کجا میدونی اینقدر آب برای تو بسه؟ این بدن چقدر آب میخواد؟ قوه تشخیص کجاست؟ اینقدر آب منو سیراب میکنه، از کجا میدونی؟ بدن من به اینقدر آب نیاز داره. حالا احساس خواب میخوابی، احساس خسته، چهار تا احساس داریم ما دیگه. مگه خبر داری از این مملکت بدن؟ خون چی کار میکنه؟ سلولا چی کار میکنن؟ هورمون ها چی کار میکنن تو این بدن؟ که وقتی انسان مطالعه میکنه و میبینه در این بدن چه خبره، متحیر میشه. متحیر میشه. الان هم بدن ما در تحت تدبیر ملکوته، قلب داره میزنه برا خودش، بدن تو داره رشد میکنه، موهای تو رشد میکنن، تمام این نظمی که در این کشور بدن شما هست در تحت تدبیر ملکوته که باز داری رشد میکنی، میبالی، بالا میای. خب اما یه نکته ای هست، درخت ها در تحت تدبیر ملکوت دارن بالا میان، بلا درخت چه میدونه من برگم چه شکلی باید باشه، برگ من چه رنگی باید باشه، میوه من چه شکلی باید باشه. بارها گفتیم چرا برگ کدو از درخت انار بیرون نمیزنه، تمام برگ های انار یه اندازه، یک شکل، یک فرم، یک رنگ، ساقه هاش، میوه هاش. این درخت انار چه خبر داره؟ هیچ، کسی دیگه داره میپرورانه. خب میاییم بالاتر، یعنی میریم سراغ حیوان، میبینیم این در تحت تدبیر ملکوت اینم داره رشد میکنه، اما این یه چیزایی داره که اون درخت نداره. خب احساسات، غرایز، چیزهایی که حیوان داره، گیاه نداره، اونا هم در تحت تدبیر ملکوتن. ما اسمشو گذاشتیم غریزه. غریزه یعنی چی؟ زنبور عسل خونشو اینجوری میسازه، آقا این غریزه است. آقا غریزه یعنی چی؟ ماهیانی که صدها کیلومتر، چند هزار کیلومتر با محل تولید مثلشون فاصله دارن، این مسیر رو بر میگردن، این از کجا میدونن؟ کلن غرایز حیوانی، اونا هم در تحت تدبیر ملکوته. اما یه پایه میاییم بالاتر، میریم سراغ انسان. حالا در انسان یه چیزی به وجود میاد به عنوان عقل، که اینو دیگه بقیه موجودات ندارن. عقل چیه؟ عقل اتصال نفس به اون عقل فعال، به اون روان بخش، به اون مفارق عقلیه. عقل شما سیمش وصل به اون عقل کله، از اونجا داره تربیت میشه، از اونجا داره خوراک میگیره، علم میگیره. اینو قبلا اثبات کرده ایم که علم مطلقا از عالم قدس حکیم داره افاضه میشه، چه علوم تجربی، چه علومی که شما میخونید، استاد برات میگه، تمام اینو از اون بر افاضه میشه، از یه منبعی به نام عقل فعال، که این خارج کننده نفس از نقص به کمال. همون جوری که بدن شما، دقت کن، همون جوری که بدن شما از نطفگی تا الان این رو یک موجودی از نداری به دارایی رسوند، که به این مرتبه رسیدی انبتکم من الارض نباتا، شما رو از زمین رویانیده، همون جورم نفس تو در تحت تدبیر ملکوته، نفس تو در تحت تدبیر ملکوته که مخرجی داری که تو رو از نقص به طرف کمال رهبری میکنه و به تو کمال میبخشه، که این رو در فارسی میگیم روان بخش یا میگیم عقل فعال، در شریعت بهش میگیم جبرئیل که افاضه کننده علم، افاضه کننده علم. هرچی اتصال تو به ملکوت عالم باز بشه، هرچی اتصال شما به ملکوت عالم طهارت پیدا بکنه، اون علومی که از اون سو به شما افاضه میشه بیشتره، علومی که به شما افاضه میشه بیشتره. الان احتیاج داری به یه معلم، به یه معلم که شما رو اتصال تو با عقل فعال برقرار کنه، با حرف زدن، با مطلب گفتن. ولی به جایی میرسه انسان که بدون واسطه متصل میشه، مثل انبیا که بدون واسطه اتصال دارن به ملکوت. هرچی طهارت بیشتر، این کانال ارتباط تو پاکتر، اتصالت بیشتر، ریزش علوم در جان تو بیشتر. که این رو انشاءالله جلسه آینده بحث مخرج نفس از نقص به کمال رو بحث میکنه پیرامونش، چون خیلی بحث مهمیه تو این کلمه. یه مقدار بیشتر مجبوریم بحثا رو باز کنیم، مخصوصا چون به آخر کتابم نزدیک شده ایم، مطالب رو باید حسابی حلاجی کنیم، که انشاءالله اونجا بحثش رو مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. صدای ما رو ببخشید دیگه.